بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه وجودی مرد، کاوشی در ذات نرینگی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 44. فصل 4، حقوق دینی مردان. 1. چرا پیامبران خدا جملگی مردان بودند؟ ترسوترین آدم ها روی به پهلوانی می کنند و ورزشکار می شوند و امروزه راهی آسانتر وجود دارد و آن حمل اسلحه است. همانطور که مثلا گدا صفت ترین آدم ها ثروت اندوزی می کنند و سرمایه دار می شوند. همانطور که ابله ترین آدم ها حراف ترین آدم ها هستند. همانطور که بی محبت ترین آدم ها بیشترین نمایشات عشق و ایثار و نوع دوستی و خیرات به راه می اندازند و بیشعور آدم ها بیشترین شعار را می دهند و کافرترین آدم ها بیشترین جانماز ها را آب می کشند و خسیسترین آدم ها شدیدترین میهمان نوازی ها و خراجی ها را عرضه می کنند و بیوفاترین آدم ها شدیدترین سوگند ها را یاد می کنند و دیکتاتورترین آدم ها آزادی خواه می شوند و افسرده ترین آدم ها بیشترین قهقه ها را سر می دهند و بی وجود ترین آدم ها بیشترین ادعاها را دارند. پس طبیعی بود که مرد پیامبر شود. به همه دلایلی که در طول این کتاب مورد مشاهده قرار گرفت که در محور همه این دلایل همانا بی ذاتی مرد قرار دارد، یعنی میان تهی بودن مرد، یعنی در قحطی بودن وجود مرد. زن اگر بدون اکراه و ریای آگاهانه روی به دین نماید از ایمان اوست و دین زن از همان آغازش ایمانی یعنی قلبی و روحی است، ولی دین مرد تا مدتها یک ادعای محض توخالی است، هرچند که تماما آزادانه و با انتخاب و صادقانه باشد دینی بیدل است تا آنگاه که صاحب ذات شود، یعنی یا نور خدا را در دلش بیابد و یا در برون دارای امامی بر حق شود. اولی پیامبر و یا امام است که ربش خود الله می باشد و دومی هم مرید است که جمال حق را پیش روی دارد و در واقع مرید همان امام است. پس پیامبر شدن حق مرد بوده است، یعنی نیاز ذاتی مرد، و این به دلیل برون افکنی ذاتی مرد در خلقت است که به صورت حوا بروز کرده و به همین دلیل همه مردان ذاتاً زن پرست هستند. و این همان دین ذاتی و غریزی مرد است که اگر در مسیر پرستش صادقانه و کامل و مریدان قرار گیرد او را نبی می کند و به خدا می رساند. ولی مردان عموماً چنین نیستند و گویی حق ندارند و لذا نمی توانند زن را واقعاً پرستش کنند. راز ناکامی مرد در عشق به زن از همین راز است. آنچه که آدم را در بهشت ازلی مواجه با مشاجره با حوا ساخت که نهایتاً موجب خروج از بهشت و ورود به نبوت گشت از همین راز است. از زن پرستی در مرد همان دین غریزی و کور و جانوری یعنی کافرانه است. ولی تا مرد بتواند این کفر را که ذاتی اوست کاملا از خود پاک سازد به خدا رسیده است. به خدا رسیدن همان پاک شدن نفس مرد از پرستش زن می باشد. و این دین انسانی و عرفانی مرد است و راهی است که خداوند از طریق پیامبرانش پیش روی بشر نهاده است. و نیز این که نخستین مردی که بر انسانیت وارد شد نبی شد. پس نبوت و انسانیت واقعی واحد است. دین زن نیز دقیقا همان روند معکوس دین مرد است، یعنی راه پاک شدن از مرد پرستی و رهایی از اسارت مرد و رسیدن به استقلال وجودی. پس دین مرد همان زن زدائی از نفس است و دین زن هم مرد زدائی از نفس است. پس اگر زن و مرد دو راه و روش و معنای کاملا متضادی را در دین دارند، راه و روش و معنای دین این دو نیز دارای تفاوتی عظیم است. همانطور که صفات این دو نیز به قول علی علیه السلام جملگی دارای ارزش‌های متضاد است، یعنی آنچه که برای مرد حق است برای زن ناحق است. راز ابطال و جنون و تباهی مکتب برابری زن و مرد نیز از همین معنا واضح می شود. زن و مرد نبایستی به هم دیگر نگاه کنند. این سرآغاز و محور دین است. در معرفت دینی هیچ کس همچون حضرت مسیح علیه السلام و حضرت فاطمه علیه السلام این حق را آشکارا بیان نکرده است. زیرا چشم انسان لطیفترین حواس اوست و شاهراه ارتباط جهان بیرون به دل انسان است. پس حفظ حیای نگاه اصل اولیه و محوری شریعت است و سرآغاز حرکت به سوی خدا می باشد. بدون رعایت این اصل در حیات روزمره همه تلاش‌های دینی و عبادی مخدوش و مفلوج می‌شوند و وجود را به تناقضات لاعلاج و دردناک می‌کشند و رنجور و مشرک و منافق می‌سازند. زن نبی نمی‌شود زیرا نیازی ندارد. زن موضوع خبر است و مرد درباره زن است که با خبر می‌شود. زن خود جسمانیت خبر یا نبوت است. لذا دین زن تماماً از همان آغاز چیزی جز معرفت درباره خودش نمی باشد و این معرفت روشی جز نگاه کردن به مرد ندارد تا بتواند خودش را ببیند. به همین دلیل معرفت نفس یا عرفان برای مرد دینی در کمال راه رخ می دهد، ولی برای زن از همان آغاز راه پدید می آید. و این مقام محدث شدن است که حضرت فاطمه علیه السلام اسوه کامل و نخستین آن در جهان اسلام است و نام محدثه برای نخستین بار به ایشان تعلق گرفت که به معنای حدیث نفس است که همان سخن گفتن با خدا و شنیدن کلام الله در نفس خیشتن است که مقامی کامل و قایی در دین مردانه است که مقام امامان است. در واقع حضرت فاطمه علیها السلام مهد امامت ماست و ام الائمه بدین معناست. این که پیامبر اکرم صلی الله فرموده که غایت انبیا همان آغاز اولیاست بدین معناست، یعنی کمال ارتباط با خدا همان ارتباط از درب دل خیشتن است، در حالی که انبیای الهی از طریق جهان بیرون با خدا مربوط می شدند، از طریق درخت، ماهی، ملائک و امثال هم. و ختم نبوت به همین معناست، یعنی از این پس انسان فقط از طریق دل خیشتن و از وادی خودشناسی است که می تواند با خدا مربوط شود و لذا ختم نبوت به معنای کمال لطف و محبت خدا بر بشر است و نه قهر خدا. به همین دلیل پس از پیامبر اکرم به عنوان آخرین نبی عارفانند که حاملان دین خدایند و امامان ما هم نخستین فاتحان این واقعی نوین یا ختم نبوت بودند. ولذا همه عارفان ما علی علیه السلام را مقتدا و مولای خود می دانند و صاحب و کاشف این راه، یعنی راه دار. ولذا صراط المستقیم هم همین راه است، به معنای سریع ترین و کوتاه ترین راه رسیدن به خود یا خدا، و این همان رسیدن از خود به خود است. به راستی که صراط المستقیم همان معرفت نفس است. امام صادق علیه السلام. پس دین زن ذاتاً از نوع امامت است، ولی دین مرد در غایتش به امامت می رسد. پس واضح است که چرا زن هرگز نبی نشده است. این نه از عقب ماندگی و حماقت و نقص عقل و ایمان او، بلکه از جلو بودن اوست. او خود دارای گوهری وجودی ایمان است. کافی است که چشم از مردان بگرداند و روی به خود نماید. ولذا امام شناس‌ترین انسان‌های تاریخ فطرتاً زنان بودند. همه عارفان در طول تاریخ نیز مخلص‌ترین مریدان خود را در میان زنان مؤمن داشتند. امروز نیز شاهدیم که شدیدترین ایمانها به وجود امام زمان علیه السلام عمدتاً در زنان مؤمن وجود دارد. این که گفته می شود دین فطری است، اساساً این فطرت به طور نقد و جاری در زنان کاملاً محسوس می باشد و و بلکه در مردان اکتسابی و جهادی می باشد. جدال و تناقض زنان با دین مردان نیز از این جهت کاملا مفهوم است. همانطور جدال آنان با عقل و راه و روش مردان، مردان به میزانی که وجود زن را درک نمی کنند و او را مساوی و مشابه و مقلد خود می خواهند، لذا به او تهمت بیعقلی و بیدینی می زنند. عقل و دین زن واقعی دیگر است و معنا و ماهیت کاملا متفاوت و بلکه متضادی با عقل و دین مردانه دارد. نگاه نکردن به جنس مخالف به عنوان محور دین خدا که در دین محمد صلی الله به اوج اهمیت رسید، در خود سنت محمدی خود نمایی می کند. این فقط حضرت فاطمه علیها السلام نبود که به مردی نگاه نمی کرد، بلکه پیامبر اکرم صلی الله نیز می دانیم که در کوچه و بازاری که معبر عمومی بود، عبایش را چون چادر به سر می کشید و جلوی نگاهش را می گرفت. این سنت در برخی امامان ما نیز روایت شده است، ولی مردان این چادر را فقط به سر زنان کشیدند و خود را تبرئه ساختند. حجب و حیا و حجاب اصل اول و محور دین محمد صلی الله است و البته امری مربوط به مؤمنان است و نه مسلمانان موروثی و صرفاً ادعایی که دین هنوز در آنها امری قلبی یا ایمانی نشده است. سایر احکام شریعت از جمله نماز هم فقط مختص مؤمنان است، همانطور که در ده ها آیات قرآنی فقط مؤمنان را مخاطب ساخته است و نه مسلمین را. این حجاب همچون نماز به طور طبیعی و مختارانه و بلکه مشتاقانه از وجود مؤمنان تراوش می کند و همچون میوه های دین قلبی است، وگرنه موجب نفاق و ریاکاری و اکراه و ستم و بیزاری از دین می شود. همانطور که در خانواده ها و جوامعی که این امور به صورت اکراه و اجبار القا می گردد، فسادها و فتنه هایی عظیم رخ می دهد و نفاق پدید می آورد که بدترین کفر هاست. زنی که کافر باشد بسیار فتنه انگیزتر است تا مردی که کافر است، زیرا زن ام دین و موضوع و مقصود دین و فطرت فعال و حاضر دین است. کفر زن مهلکترین کفر هاست و چون وبا مصری و تباه کننده است. یک زن کافر از 100 تا مرد کافر برای جامعه و سلامت عمومی مضرتر است. 2. مسئله ولایت مرد بر زن. پس زن نبی نشد، زیرا هیچ موضوعی خودش نمیتواند خبرآور خودش باشد و معرف خودش، همانطور که امام هم موضوع و مقصود و روح دین است و لذا خودش نمیتواند خود را معرفی کند، همانطور که همه پیامبران وعده به ظهور امام و انسانهای کامل دادند و گاه امامی را در کنار خود داشتند و مردمان را به بیعت از او فرا می‌خواندند، مثل اسماعیل علیه السلام در کنار ابراهیم علیه السلام و یا عیسی علیه السلام در کنار یحیی و یا علی علیه السلام در کنار محمد صلی الله. به همین دلیل در عرفان اسلامی این باور وجود دارد که هیچ نبی بدون یک ولی نبوده است که به معنای حجت و اسوه عینی دین بوده است. ما در آثار قبلی در همه جا رابطه بین امیت یا مادریت و امامت را نشان دادیم، یعنی رابطه بین معنای فطری زن و امام و امامت و ایمان را، زیرا ایمان حتی به لحاظ لغت نیز از مصدر ام است و لذا امری قلبی و ذاتی است و نه ذهنی و اکتسابی و آموزشی و تلقینی. به همین دلیل در قرآن کریم نیز آمده است که هیچ کس به اراده خودش نمیتواند ایمان آورد و مؤمن شود. هیچ دلی بی اذن پروردگار نمیتواند ایمان آورد. قرآن. مرد فقط در کمال شریعت و نبوت است که میتواند روی به خود نماید و خود را ببیند، زیرا خود مرد فقط در جریان جهادهای دینی و تقواست که پدید می آید و یا رخ می دهد و تا قبل از آن تماماً تجربه و درک مراتب بی خودی است. ولی برای زن کاملاً روند معکوس دارد، زیرا زن دارای خود ذاتی زنده و حاضر است و همان خود برون افکنده شده که مرد است که در بطن خلقت از سینه مرد برون آمده است و در حکم فرزند روحانی مرد است. و در واقع مرد به مثابه مادر ازلی زن است و خانه است که زن از آن برون آمده است. این همان معنا و حق فطری ولایت و حراست و قیومیت مرد درباره زن است که در قرآن کریم مذکور است که مرد قیوم بر زن است و این امری طبیعی و غریزی است و بسیار اساسی تر از حقوق عرفی و قانونی می باشد. وقتی شاهدیم که حتی زنان روسبی که از ولایت مرد کاملا خارج شده اند نیز برای بقای شغلی خود محتاج حراست و ریاست مردان هستند، به حق این ولایت غریزی بیشتر اعتراف می کنیم. در همه جای جهان مدرن نیز شاهدیم که زنان بیمرد چه زندگی جنونی و جهنمی دارند و از حداقل عقل معیشتی و دنیوی هم ساقط می شوند. همانطور که مردان منکر زن و ضد زن و بی زن هم به اشد تباهی ها و عذاب ها مبتلا می گردند. مرد بی زن مردی بی روح است و زن بی مرد هم زنی بی خانه و بی تن و عریان است و در معرض هر مرض و فسادی قرار دارد. زن به لحاظ وجودی امامیه است و نه نبوی. لذا تلاش های مرد سالارانه برای نبوی ساختن زن تلاش مذبوحانه و تماماً مواجه با شکست و تباهی و رسوایی بوده است و زن را منافق نموده است، یعنی کافری ریاکار. جدال تاریخی زن با شریعت نبوی دال بر این واقعیت است که این حقیقت است. زن یا مؤمنی مرید مرد حق است و یا طبعاً کافر است. خطرناکترین زنان، زنان منافق هستند که مجبور به تظاهر به شریعت شدند و جوامعی که چنین زنانی بسیار دارند، رنجورترین و دیوانه‌ترین جوامع هستند. به همین دلیل در میان مذاهب زندگی جهان، زنان به دین مسیح علیه السلام و نیز به مکتب امامت علی علیه السلام بیشتر تمایل را می‌یابند. زیرا دین مسیح علناً دین منهای شریعت است که در ورای شریعت قرار دارد و تماماً دین ارادت به مسیح علیه السلام می باشد. همانطور که مسیح علیه السلام می فرماید به من ایمان آورید تا زنده و رستگار و بخشوده شوید. می دانیم آنچه که بعدها به نام شریعت مسیح رخ نمود چیزی من درآوردی بود که فاجعه سیاه قرون وسطای اروپا را پدید آورد که کاری جز قتل عام مؤمنان نداشت و به خصوص زنان مؤمنه را تحت عنوان زنان جادوگر دست دست در آتش می سوزاند که در همین آمریکا در قرن 19 یک بار دیگر این فاجعه در ایالت ماساچوست رخ داد و تعدادی از زنان مؤمنه به تهمت جادوگری محاکمه و کشته شدند. این بدان معنا نیست که احکام و حقوق دین خدا شامل حال زنان نمی شود، بلکه مجرای اجرای طبیعی این احکام متفاوت است و در غیر این صورت این احکام نتایجی معکوس و کافرانه به بار می آورد و دین خدا را بدنام می سازد. که این خود گناهی عظیم و نابخشودنی برای مردان جبار در دین است و مجرای اجرای طبیعی این احکام همان ایمان قلبی است که با هزار فلسفه و حدیث و تفسیر و موعظه پدید نمی آید. انسان می تواند قرآن را از بر بخواند، آن هم با 14 روایت، ولی مؤمن نباشد همچون ابن ملجم. و مجرای طبیعی و مختارانه و صادقانه اجرای احکام دین همان ایمان است که بی وجود امام رخ نمی دهد، خاصه برای زنان که حتی یک گام هم در دین را ممکن نمی سازد. و این امر از 14 پیش برای کل بشریت آغاز شده و به واسطه پیامبر اسلام هم اعلان شده است که بی امام کافر است. ولی به هر حال مرد می تواند شریعت را در مراحل اولیش بی امام هم آغاز و تمرین نماید، ولی این امر برای زن ناممکن است و فقط نفاق پدید می آورد و این وضعی ازلی در زن است. به بیان دیگر زن اگر کسی را یا مردی را به عنوان امام نداشته باشد و به او ایمان نداشته باشد نمیتواند مختارانه و صادقانه مشمول اجرای احکام دینی شود الا این که منافق می شود. به همین دلیل حداقل این دین و دینداری برای زن در رابطه با پدر و یا شوهری مؤمن ممکن می شود. ولایت و قیومیت مرد بر زن نیز از این بابت و به این معناست، وگرنه مرد کافری نمی تواند بر زنی چه مؤمن و چه کافر ولایت داشته باشد، الا به زر و زور و تزویر که حاصلی جز ریا و عداوت و فساد ندارد. زیرا فقط مرد مؤمن به لحاظ وجودی دارای قدرت ولایت است. این ولایت یک مقام وجودی و قدرت معنوی است و نه امر و نهی کلامی و جابرانه. و اتفاقا در وادی عمل مردان کافر تحت ولایت و سلطه و امر زنان خود قرار دارند و این برحق است. زیرا زن فطرتاً دارای ام و امامت یا رهبری است، هرچند که کافر باشد. به همین دلیل در یک زندگی زناشویی کافرانه، همواره زن است که در پس پرده حکم می‌راند و رئیس خانواده است. این واقعه امروزه در همه جای جهان علناً دیده می‌شود. فقط زن مؤمن است که تحت ولایت و قیومیت مرد در می‌آید، آن هم مرد مؤمن. مردان غیر مؤمن نیز بسیار دوست می‌دارند که زن خود را تحت امر خود گیرند، ولی در عمل این خود آنها هستند که به طرزی حیرت آور تحت امر زنان خود در می‌آیند و بازیچه هوس‌های آنان می‌شوند. این تناقض و وارونگی مهمترین علت همه نزاع‌ها و جدال‌های مالیخولیایی و بی‌معنای زناشویی است که معنایش در همین رازی است که ذکرش رفت. مرد در حالی که به زنش امر می کند، ولی عملا خود اوست که تحت امر زن عمل می کند. و این واژگون سالاری به معنای امامت ذاتی غریزی موجود در وجود زن است که شرحش دادیم. 3. امرار معیشت. از جمله وظایف محوری مرد در زندگی خانوادگی مسئولیت تأمین معیشت است که به طور غریزی و عرفی بر عهده مرد است و این امر به میزانی که تحت احکام دین در می آید به صورت حقوق مدنی هم خودنمایی می کند. ولی در تاریخ معاصر به میزانی که این احکام نادیده گرفته می شود و عملا از قلمرو به اکراه و ریا خارج می شود و کفر علنی تر می گردد، امرار معیشت هم به عنوان یک وظیفه از لیست مسئولیت های مردانه خارج می شود و تا آنجا که زن و شوهر هر یک حساب و کتاب خود را دارد، همانطور که درآمد خودش را دارد و گویی ازدواج و زندگی خانوادگی فقط تحت امر ادامه بقا و تولید نسل درآمده است و قراردادی علناً اقتصادی است تا آنجا که یک خانواده عملاً به صورت یک شرکت تجاری با مسئولیت محدود درآمده است و هیچ عهد دیگری وجود ندارد، ولی زا به آسانی از طریق یک قرارداد اقتصادی پرمنفعت‌تری فرو می پاشد. در چنین شرکت تجاری طبعاً هیچ عهد و غیرت زناشویی و جنسی و ناموسی هم معنایی ندارد و در تضاد با مفاد اساسنامه این شرکت است. امرار معیشت و کلن مسئولیت ارتزاق و نیازهای مادی خانواده فقط در صورتی میتواند غریزتاً و عملاً به عنوان وظیفه‌ای واجب برای مرد درآید که زن خانه و متعاقب آن فرزندان تحت امر و ولایت مرد باشند. در غیر این صورت این وظیفه به خودی خود در نفس این رابطه از بین می رود و هیچ قدرتی قادر به پایبند نمودن مرد به این وظیفه نمی باشد. این مسئله خود از علل اصلی فروپاشی خانواده و ابطال امر ازدواج دائم در تمدن مدرن است. به میزانی که زن مدرن این امکان را یافته که دارای شغل و درآمد مستقلی باشد، عمر تاریخی ولایت کافرانه و جابرانه مرد در خانه به سر رسیده است. البته برحق است، زیرا در همه حال جبر و خاص جباریت دینی بر ناحق است زیرا ولایت مرد بر زن و خانواده ذاتاً یک امر و حق دینی است و ذاتاً در تضاد با رابطه کافرانه زن و مرد می باشد و باید از آن جدا شود که می شود و شده است. آنچه که رابطه قلبی و محبت نامیده می شود مربوط به رابطه بین زن و مردی مؤمن است که دارای دلی زنده و مسئول هستند و در رابطه ای که چنین نیست ولایت مرد بر زن و لذا امرار معیشت به عنوان یک وظیفه وجدانی مرد هم ذاتاً منتفی و لذا با اکراه و منیت و جباریت و ریاکاری است و دریایی از سوء تفاهم و اجابت و توقعات ناممکن پدید می آورد و این از خیر و محسنات تمدن مدرن می باشد که امکان استقلال اقتصادی را به زن داده تا این اکراه عاطفی و زناشویی جابرانه و منافقانه از بین برود. هرچند که این از بین رفتن مصادف با انحلال خانواده می شود. به هر حال حقی است که رخ می نماید و کسی را یارای ممانعت از آن نیست. بخش عظیمی از انرژی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی جهان سوم برای ممانعت از این امر به هدر می رود و نتیجه ای هم جز ریای مضاعف و خسارات عظیم اقتصادی و فرهنگی ندارد و مصداق این کلام قرآن است که حق آمد و باطل رفت زیرا باطل رفتنی بود و باطلی عظیم تر از نفاق عاطفی در زندگی خانوادگی وجود نداشته است. ظاهراً به نظر می رسد که حق واقعاً بی‌عاطفه است و محبت سرش نمی شود. ولی کاملاً معکوس است زیرا این حق فرود آمده است تا سوء استفاده ها و ستم ها و خیانت های جانکاه و تباه کننده ای که تحت عنوان عاطفه و محبت و خانواده در طول تاریخ تبدیل به سنت بشری شده بود بالاخره پایان پذیرد و تکلیف محبت را هم روشن کند که آیا چه کسی اهلش هست و استحقاقش را دارد. در طی هزاران سال مرد با اکراه و عذاب کار می کرد و لقمه نانی را با هزاران منت به دست زن و بچهش می داد و زن و بچه هم برایش حقی رعایت نمی کردند و بلکه وجودش را در خانه مزاحم و زائد می یافتند. این وضع مردان غیر مؤمن در طول تاریخ بوده است. چون این رزقی که چون این مردی به خانه می آورد تنها حربی زور و ستم و استبداد مرد بر اهل خانه بود. زیرا زن در دل چون این مردی راهی نداشت و لذا اگر هم می خواست نمی توانست قلباً از وی اطاعت کند. بلیزا چیزی جز نفاق عاطفی رخ نمی داد و حتی رابطه جنسی زناشویی را هم مختل و مبدل به عذاب می نمود. به همین دلیل نفقه و تمکین جنسی زن به صورت یک قانون نوشته شده و ناشده در همه جای دنیا حکم فرما بود. در اینجا زن همچون یک سوراخ می بایستی در مقابل نانی که از دست مرد می خورد تسلیم باشد و چاره‌ای هم جز این نداشت. و امروزه همین قاعده در روسپی‌خانه‌ها به صورت امری قانونی و پایدار و با رضایت کامل حکم فرماست. زیرا نه دعوی عشق وجود دارد و نه دعوی دینی که لباس ولایت مرد بر زن به تن کرده باشد. ولایتی که هیچ ریشه وجودی نداشت و تماماً اکراه و ریا و ستم و تزویر بود. و مستمرن بر کینه و نفرت می افزود و جایی برای محبت باقی نمی گذاشت و این از برکات این تمدن تکنولوژی بود که این نفاق تاریخی را برانداخت و این نوع وظیفه معیشتی کافرانه را برای مرد نفی نمود و زن را هم به عنوان یک سوراخ که مجبور به تعشیق و ابراز محبت ریایی است نجات داد. هرچند به نظر نمی رسد که زن سرنوشت بهتری پیدا کرده باشد و بلکه امروز مجبور است هم مادر باشد و هم پدر و این نوعی استثمار مضاعف و دو برابر است، ولی در عوض از آن نفاق عاطفی که زجرآورترین نفاق برای بشر است رها شده است و ظاهر و باطن یکی گردیده است. این نفی شدگی وظیفه معیشتی برای مرد مدرن نیز یکی از علل درجه اول احساس بی‌هویتی و بی‌وجودی و تباهی مرد مدرن است. زیرا مرد سنتی در این وظیفه دارای احساس خدایی بود که گویی رزاق زن و فرزندان خیش است و به همین دلیل به خود اجازه هر زور و ستمی را می داد و این رزق را حربه نفس اماره خود می ساخت و اهل خانه را به بردگی وامی داشت. ولذا منفور و مطرود خانه می گشت و همین امر زمینه فساد اخلاقی مرد در بیرون از خانه می شد. به هر حال در آن نظام سنتی نیز فساد و ستمهایی بس مزمن در زیر پوست جامعه حضور داشته است و همین امر زمینه روانی و وجدانی بروز عصر جدید است تا آن را عیان سازد. بنابراین هیچ انسان اهل معرفتی نمیتواند مفاسد ستمهای جهان مدرن را بیشتر از جهان سنتی بداند. جهان مدرن را بایستی عرصه قیامت جهان سنتی و سنت ها دانست. آنچه که امروز علنن و در روسپی خانه ها و دهان و اشرتکده ها و کاباره ها در سراسر جهان می گذرد همان است که در طی هزاره ها در زیر پوست خانواده ها در جریان بود. امروز نیز مردان غیر مؤمن درآمد خود را در این نوع اماکن خرج می کنند تا زنی را برای لحظاتی با خود همخوابه کنند. این همان کاری است که در طی هزاره ها در اندرون خانه ها جریان داشت. این همان است. مردی که دارای دلی زنده یعنی مؤمن نباشد در رابطه با زن چیزی جز آلت نرینگیش نیست و نمیتواند باشد. ولذا زن را هم جز سوراخ نمییابد. تمام انرژی حیاتیش متمرکز در پایین تنهش می باشد و در زن هم جز پایین تنهش را مخاطب قرار نمی دهد. و چون این مردی نه تنها نمی تواند بر زنش ولایت یابد بلکه تحت ولایت ذاتی زنش قرار می گیرد و در جدال و جنگی بی پایان با زنش زیست می کند و می میرد. چون این مردی طبعا قادر نیست که به لحاظ وجدانی امرار معیشت را برای خودش یک وظیفه واجب بیابد. پس طبیعی است که همچون یک ارباب رفتار کند و زن و فرزندانش را رعیت بخواهد. مدرنیسم صنعتی عمر تاریخی این نظام ارباب رعیتی را از قلب خانواده ها برانداخت. این برافتادن ربطی به مسئله ایدئولوژی غربی و معضل برابری زن و مرد ندارد، بلکه این ایدئولوژی ها و شعارها به طور طبیعی به صورت یک معلول واقعی که در حال رخ نمودن بود پدید آمدند تا توجیه کننده و تقدیس کننده این واقعی تلخ و دردناک باشند. تلخی و دردناکی این واقعه فقط به معنای عیان شدن باطن خانواده ها بوده است. پس این یک واقعی تاریخی جهانی انسانی است که فقط غرب مسبب آن نیست، هرچند که این واقعه از غرب آغاز شد. پس فحش دادن به غرب از این بابت امری ابلهانه و بیهوده است و بلکه لااقل از این بابت بایستی از غرب ممنون بود. لااقل به عنوان یک مسلمان مؤمن و عالم بر حق قیامت و انصاف و صدق. از این بابت به راستی غرب از منظر علمای دینی شرقی و اسلامی مورد بیمهری ناحق قرار گرفته است. حالا اینکه این حق را علمای اسلامی بیش از سایرین می باید درک می کردند، زیرا اسلام دین آخر الزمان و قرآن هم قیامت نامه است.